جز خدا کیست که در سایه مهرش باشیم؟ رحمت اوست که پیوسته پناه من و توست. به نام خدا و سلام به همه شما هموطنان عزیزم در هر جای ایران و جهان که بیننده یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های سلامت باشید از شبکه 3 سیما هستید. آرزو می‌کنم تا این ساعت از روز رو با خوبی آغاز کرده باشید و یک روز بسیار خوب و پربار و پر انرژی هم پیش روتون باشه. اجازه می‌خوام تا در شروع برنامه امروز پیشاپیش فرارسیدن عید سعید قدیر رو حضور همه مسلمانان تبریک و شادباش عرض بکنم و برای همه کسایی که این روزها رو برای آغاز زندگی مشترکشون انتخاب کردن باز هم تبریک بگم. خیلی ممنون از اینکه با ما هستید. تا پایان این برنامه در کنار ما بمانید. در برنامه امروز ما سرکار خانم دکتر مهناز صادقیان فوق تخصص تغذیه و گوارش کودکان و از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران حضور دارند و با حضور ایشون ما قراره که در مورد حساسیت غذایی در کودکان صحبت بکنیم. خانم دکتر سلام بر شما و خیلی خوش آمدید.
من هم خدمت شما و بینندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم. عید سعید قدیر رو به همه تبریک میگم و در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. متقابلا خانم دکتر و اجازه بدید که من راه ارتباطی برنامه‌مون رو همین الان اعلام بکنم که شما دوستان فرصت داشته باشید که سوالای خودتون رو در مورد موضوع برنامه از خانم دکتر صادقیان بپرسید. 20336 این تنها راه ارتباطی ما و شماست. شما از این طریق میتونید سوالای خودتون رو به صورت پیام کوتاه برامون ارسال بکنید و یا اینکه یک شماره ثابت به اضافه پیش شماره شهرتون برامون ارسال بکنید که بشه انشاءالله ارتباط تلفنی شما با برنامه برقرار بشه. خانم دکتر یه مقدمه میگید راجع به موضوع برنامه. خواهش میکنم.
آلرژی غذایی یکی از علل شایع بیماری های گوارشی کودکان و بیماری های پوستی و تنفسی کودکان هست. 6% بچه‌هایی که متولد میشن علائم از آلرژی غذایی رو نشون میدن. نصف این مقدار آلرژی به شیر دارن که یکی از شایع‌ترین انواع آلرژی در کودکان هست. دلیل اینکه آلرژی در کودکان از بزرگسالان خیلی شایع‌تر هست اینه که دستگاه گوارش کودکان نارس هست، مثل خود بچه‌ها که سیستم‌های دیگرشون نارسه. اینه که در فناوری اون ماده آلرژیزا و تبدیلش به یک ماده غیر آلرژیزا هنوز ایراد دارن و از اونجایی که دستگاه گوارش ما در معرض تماس با خیلی از مواد آلرژی هست، برخلاف دستگاه تنفس که خوب فقط با آلاینده هایی که در هوا هستن سر و کار داره، دستگاه گوارش هم با آلاینده هایی که توی هوا هستن، هم توی مواد غذایی، هم سایر ترشحاتی که از خود دستگاه گوارش هست در تماس، درنچه یک سیستم ایمنی بسیار قوی و در واقع پیشرفته‌ای داره خداوند اینجا گذاشته که میتونه این مواد آلرژیزا رو تبدیل به مواد بدون ضرر بکنه. این حالت هنوز در کودکان به اون کیفیت لازم و کافی نرسیده. اینه که ما علائم آلرژی غذایی رو در کودکان بیش از بزرگسالان میبینیم.
بله. خب من بگم برای دوستان که خانم دکتر به گرد و غباری که در استودیو ما وجود داره یه قدری ایشون حساسیت دارن، بنابراین از این باید من از شما عذرخواهی میخوانم و بر ممکنه که حالا گهگاهی هم ایشون نیاز داشته باشن که از آبی که روی میز هست استفاده بکنن. خانم دکتر 6% که شما اعلام کردید مربوط به کودکانه یا نه کلا افراد؟
6% کودکان.
6%
چقدر سن فرد بالاتر میره آلرژی کم میشه، به طوری که مثلا یک بچه تا 3 سالگی 6% احتمال داره بگیره، 6% کودکان. وقتی به 12 سالگی میرسه این عدد کمتر میشه، به 2% میرسه. و در بزرگسالان تقریبا آلرژی گوارشی به اون معنایی که ما در کودکان میبینیم وجود نداره. اینه که این به همون دلایل نارسایی و ناکفایتی کامل سیستم گوارش در کودکان شایع‌تر هست.
خب خیلی هم پس مهمه که توی دوران حالا اون نوزادی شیرخوارگی تشخیص داده بشه و خانواده‌ها متوجه بشن که به چه ماده‌ای حساسیت دارن. 3% فرمودید که نیمی از این کودکان
آلرژی به شیر گاو دارن. بله. ببینید در واقع واکنش های آلرژیک نسبت به یک ماده میتونه به صورت علائم پوستی باشه، میتونه به صورت علائم تنفسی باشه، میتونه به صورت علائم گوارشی باشه. یعنی ممکنه یه بچه یک ماده غذایی رو بخوره ولی علائم پوستی درش ظاهر بشه، یا اگزما ظاهر بشه، یا حمله آسم بهش دست بده. ولی اون چه که امروز بحث ما هست راجبه علائم گوارشی آلرژی غذایی. این علائم آلرژی غذایی به 2 دسته عمده تقسیم میشن. یکی از علائم اونایی هست که وقتی بچه ماده غذایی رو میخوره بلافاصله تا 1 ساعت بعد یه علائمی نشون میده. این علائم میتونه به شکل علائم گوارشی باشه، مثل تهوع، استفراغ، دلدردهای شدید شکمی. میتونه مثل بروز کهیر و بصورات پوستی باشه. میتونه به صورت خسخس تنفسی باشه. و یا شدیدترین شکلش که خوشبختانه فوق‌العاده نادر هست، به شکل شوک باشه. اینها نوعی هستند که ما میتونیم عامل آلرژن رو با یه سری تست های خاص شناسایی بکنیم. پس رابطه علت و معلولی بین مصرف ماده غذایی و اون بروز علائم تقریبا آسونه. خود مادرم یاد میگه برای این موارد ما تست هایی داریم، اگرچه قطعا و 100% تشخیصی نیستن ولی کمک کنندن. ولی نوع دیگه از علائم آلرژی داریم که این با تأخیره، یعنی بچه یک ماده غذایی رو میخوره چندین ساعت تا چندین هفته بعد علائم نشون میده. در نتیجه ارتباط پیدا کردن ارتباط برای پزشک یا برای خانواده ممکنه سخت باشه. اینا نوعی از حساسیت هایی هستن که بیشتر آلرژی به شیر گاو در این محدوده میگنجه، یعنی فرم تأخیری واکنش های آلرژیک. اینا میتونه تو تمام گروه های سنی تا 3 سالگی به ویژه که گفتیم شایع‌تر هست بچه ها رو درگیر بکنه. حالا علائمش در دوره نوزادی
خانم دکتر، قبل از اینکه راجع به علائم صحبت بکنیم، چون بحث شیر رو مطرح کردین، ممکنه نوزادی به شیر مادر خودش حساسیت داشته باشه؟
معمولا شیر مادر خودش آلرژیزا نیست. مادر چیزهایی میخوره که فراورده های اون به شیر وارد میشن. ما ممکنه بچه فقط شیر مادر بخوره ولی علائم آلرژی به شیر گاو رو نشون بده، چون مادر لبنیات مصرف میکنه و این لبنیات وارد شیر میشه و چون در دستگاه گوارش کودک نمیتونه به فرم غیر آلرژیش تبدیل بشه، از دستگاه گوارش رد میشه و اون علائم بالینی رو که ما توضیح خواهیم داد به وجود میاد.
تا شما یه آبی نوش جان بکنید، من خواهش میکنم از همکاران خوبم که یک بخش رو تقدیم شما بکنن. بله، یه نکته بهداشتی ببینید. خواهش میکنم، برمیگردیم در کنار شما گفتگومون رو ادامه میدیم.
اهداف دست یافتنی که با توانایی هایتان مناسب باشد برای خودش انتخاب و متناسب با آن پیش بروید. اهداف خیلی بزرگ، دور از دسترس و غیر ممکن، شما را به وقت ناامیدی و افسردگی می‌کشاند.
سلامت باشید رو نگاه میکنید از شبکه 3 سیما با موضوع حساسیت های غذایی در کودکان با حضور سرکار خانم دکتر مهناز صادقیان، فوق تخصص تغذیه و گوارش کودکان. خانم دکتر، راجع به علائم داشتید صحبت میکردید که اینا به چه شکلی بروز پیدا میکنه؟
درست، معمولا آلرژی های نوع تأخیری که بحث گوارشی رو تشکیل میده میتونه از 1 روزگی تولد باشه. بین 1 روز تا 3 ماه بچه های نوزاد رو پیش ما میارن که خیلی خوب وزن گرفته، حال عمومیش هم خوبه، فقط کمی کج خلقه و مادر میگه من در مدخوی بچه رگه های خون یا نقطه های خون میبینم. بچه هم اسهال نداره، مشکل عمده دیگه هم نداره، ولی به هر حال بروز خون نگران کننده است. ما در معاینه بچه ها چیزی پیدا نمی کنیم، کاملا سالم هستن. توصیه‌ای که میشه در مورد این بچه‌ها اینه که خب این بچه رو روی مادرش، اگر بچه داره شیر مادر میخوره، بهترین کار اینه که برای مادر حسب لبنیات بذاریم. تا الان دستور حسب لبنیات بوده، ولی چون این بیماران خیلی بیماران خوبی هستن، به نظر میرسه که لازمه این حسب خیلی خیلی شدید و سخت لبنیات برای شیر برای مادر رو ما یه خورده محدودش کنیم. انجمن ترویج تغذیه با شیر مادر تو ایران تصمیم گرفته که از حسب شیر ابتدا شروع کنه و در صورتی که پاسخ نداد ما سایر لبنیات رو حذف کنیم، چون لبن شیر دیده شده وقتی خیلی خوب جوشیده بشه یا پروسس بشه، فناوری بشه، حالت آلرژیزاییش کم میشه. پس یه گروه از بچه‌ها این گروه هست.
خب پس اینکه شیر مادر کلاً قطع بشه شما توصیه نمی‌کنید؟
به هیچ عنوان، به هیچ عنوان ما لبنیات رو از شیر مادر حذف می‌کنیم. شیر مادر بسیار محافظت کننده است از نه تنها بروز آلرژی و تشدید این آلرژی، بلکه در ابتلا از سایر بیماری‌ها. اینه که به هیچ عنوان تحت هیچ شرایطی توصیه به قطع شیر مادر نمیشه. مادر میتونه رو رژیم حذف لبنیات باشه. داستانش هم اینه که وقتی شما لبنیات رو حذف میکنی، اگر مادر رژیمشو خوب رعایت کرده باشه، سه روز بعد دیگه توی مطبخ بچهش خون نمیبینه و داستان تمام شده است. ماکسیموم تا یک هفته و میان و کاملا هم راضی هستن. اینکه تا کی ادامه بدیم که این حذف لبنیات، چون بچه خوبیه و مادر هم نباید شرایط سختی رو تحمل کنه، بعضی 6 ماهگی و بعضی 9 ماهگی برای تداوم حذف لبنیات رو پیشنهاد میکنه. گروه دیگه از بچه های بزرگترن، بین مثلا 6 ماه تا 1.5 سالن، بچه ها رو پیش ما میارن. بچه ها دفع اسهالی همراه با خلط و رگه های خون دارن. این گروه با گروه قبل تفاوتشونه که اینا کمی اسهال دارن، ولی اسهال ها هرگز شدید نیست. این گروه هم گروهی هستن که وزگیری خوبی دارن. این بچه های هستن که به هر حال اسهالش برای مادر نگران کننده است. بعد از معاینه دقیق بچه و رد کردن علل عفونی، ما مارک حساسیت به شیر گاو رو برای بچه ها میزنیم و بهترین کار اینه که یک دوره حذف لبنیات برای مادر بذاریم اگر شیر مادر میخوره و به خود بچه هم لبنیات نمیدیم. مثلا میگیم فرنیر شو با شیر مادری که رژیم حذف لبنیات بوده درست بکن. اگر خوب شد، تشخیص ثابت شده است، دیگه هیچ تست اضافه ای هم نمیخواد. و اگر دوباره شیر رو شروع کردیم و علائم برگشت، دیگه در واقع تست دو مرحله است، دیگه هیچ تست اضافه ای لازم نمیشه. چون تست هایی که برای واکنش های تأخیری هستن خیلی تست های دقیق و گسترده ای نیستن که ما هنوز داره روش کار میشه. پس یک گروه از بچه هم اینطوری میان. متاسفانه یک گروه درصد کمی از بچه ها با تابلوی بسیار شدید اسهال های شدید آبکی، تورم شکم، حال عمومی بد و شوک مراجعه میکنه. این هم یک شکل آلرژی به شیر گاو. اینا بدترین گروه ما هستن، ولی خوشبختانه خیلی خوب به درمان حذف لبنیات جواب میدن. این گروهی که ما دیگه داشت 6 ماهگی یا 9 ماهگی حذف نمیکنیم، ممکنه تا 2 سالگی به خاطر اینکه علائم بالینی شدید بوده خیلی با احتیاط شیر رو شروع کنیم و در سنین بالاتر که دیگه مطمئنیم که دستگاه گوارش بلوغ کافی رو پیدا کرد. و باز یک گروه دیگه ای از بچه ها متاسفانه گروهی هستن که با سندروم های سوء جذب به ما مراجعه میکنن. بچه رنگ پریده است، دل درد داره، مطبوع چرب داره، بد خلقه، خوب وزن نمیگیره و اگر ما سایر علل سوء جذب رو تو این بچه ها رد کردیم، اون هم به آلرژی به شیر گاو میرسیم که همون پروتکل رو ادامه میدیم برای زمان طولانی.
خانم دکتر، اینا در موردی بود که بچه ها از شیر مادر تغذیه میکنن. حالا ممکنه که به هر دلیلی بچه از شیر خشک استفاده میکنه، ممکنه که این حساسیت در اونام دیده بشه.
بله حتما همینطوره. یعنی بچه ها عامل عمده شیر گاو هست. بله. شیر خشک رو از گاو تهیه میکنن. یعنی شیر گاو رو میگیرن، طی فرایندهایی سعی میکنن اونو خیلی شبیه به شیر مادر بکنن، طوری که هضم و جذبش برای کودک آسون باشه. ولی بالاخره پروتئینش از جنس پروتئین های شیر مادر نیست. به خاطر همین اومدن پروتئین های این غذا رو خورد کردن، شکستن، به شکل نسبی شکستن که میشه شیرهایی که کاهش حساسیت میدن به شکل نسبی، یا شیرهایی که کاملا اینها خورد شدن که شیرهای مخصوص هستن. پس اگر یک بچه میاد مثلا داره شیر میگیره، شیر معمولی خشک میخره، حالا از همه انواعش که تو بازار هست و این علائم رو میده و متاسفانه از شیر مادر محروم هست، شیر مادر قطع شده یا بی دلیلی نداده، ما مجبور میشیم شیر رو عوض بکنیم، تبدیل بکنیم به شیرهایی که پروتئینش اونقدر شکسته شده که دیگه نمیتونه باعث واکنش آلرژیک بشه. بعضی از بچه‌ها متاسفانه به این گروه از شیرها هم جواب نمیدن. اون وقت فرم‌هایی هست که دیگه پروتئین رو به اجزای ابتداییش، یعنی به کوچکترین عناصرش که آمینو اسید هست، تبدیل شده. شیرهای رژیمی خیلی خیلی خاصی هست که دیگه با اینها دیگه آلرژی دیده نمیشه.
خب وقت ارزش غذاییشون از نظر
همه چیزش کفایت میکنه کاملاً. بله کاملاً میتونه نیازهای تغذیه کودک رو برآورده بکنه، ولی کاش به اینجا نرسه. و بهترین کارینه که خانواده ها مادرها بدونن شیر مادر از همه چیز بهتر. خیلی زود شیر مادر رو، مثلا دلایل بسیار بسیار کمی در تب داریم که مجبور بشیم شیر مادر رو قطع بکنیم. یک بیماری به اسم گالاکتوزمیه که شیر مادر باید 100% قطع بشه. در بقیه موارد واقعا حیفه که شیر مادر قطع بشه، چون همین مشکلات پیش خواهد اومد.
بله. خب در مورد ارزش شیر مادر که اصلا یک داستان بسیار مفصلی داره که میطلبه ما حتما یک برنامه مجزا و مفصلی رو در مورد فواید و آثار خوب شیر مادر در کودکان داشته باشیم، اما حالا چون بحث حساسیت‌های مواد غذایی هست، اگر مبحث شیر تموم شده خانم دکتر، من خواهش میکنم وارد مواد غذایی هم بشیم. حالا یه مقدار بچه‌ها روش کردن. اصلا وراثتی حساسیت‌ها
این بیماری ارثی نیست، ولی فامیلیه، یعنی تمایل فامیلی داره. شما نمیتونید بگین چون این مادر آلرژی داشته پس به همه بچه هاش ارثش منتقل میشه، ولی تمایل فامیلی داره، یعنی ممکنه که توی یک فامیل بیش از سایر موارد دیده بشه. اینه که اگر ما یک بچه مبتلا به آلرژی در یک خانواده متولد بشه، به اون خانواده میگیم حتما بچه دیگه مبتلا میشه، ولی احتمالش بیش از افراد جامعه است، سایر افراد جامعه.
خب خیلی ممنون و متشکرم. تا شما هم یه قدری آمادگی پیدا بکنید که در مورد حالا اون نوع مواد غذایی که بچه‌تون تغذیه میکنه مشکلات شما توی این مبحث حتما مطرح بشه، یه بخش گزارشی همکاران خوب من آماده کردن. خواهش میکنم همراه ما باشید، ببینید، برمیگردیم راجع به این دست از مواد غذایی صحبت میکنیم.
تغذیه در بیماران دیابتی خیلی اهمیت داره و به این دلیله که بدنشون اون سیستم خودکار و اتوماتیک خودش از دست داده، پس ما باید از بیرون اونو تنظیم کنیم و لازمش اینه که فرد دیابتی به این مسائل آشنا باشه و کارشناس تغذیه حتما در تیم درمان کننده دیابت حضور داشته باشه. تو بعضی از مواد غذایی ما یک نکات خیلی مهمی داریم. چربی ترانس یکی از اون چیزاست که خیلی مهمه. ما توصیه میکنیم مطلقا از چربی های ترانس پرهیز بشه. این چربی ها کجا هستن؟ در روغن های جامد گیاهی و مارگارین. در واقع این مواد غذایی سمه. بزرگوارا توجه کنید، این رو مطلقا در خانوادتون، در غذاهاتون، در شیرنیپزی، در کیکپزی تو خونه هاتون استفاده نکنید. تو کشور ما هنوز داره تولید میشه، خوشبختانه تو تمام دنیا دارن اینو جمع میکنن. اینجا هنوز ما بعضی از کارخونه هایی که خیلی هم قدیمی و مدرن نشدن دارن هنوز دارن تولید میکنن. شما عاقل باشید و به فکر سلامتیتون باشین، از چربی های ترانس پرهیز کنید. چیز دیگه مهم که باید عرض بکنم اینی که بعضی از مواد غذایی به عنوان کم چرب یا بدون چربی یا بدون قند فروخته میشه. این هم معنیش این نیست که هر چقدر خواستید ازش استفاده کنید، چون اینها هم اگر از یک چیزی کم میکنن به چیز دیگه اضافه میکنن. اگر قندش کم میکنن، اگر از چربیش کم میکنن، بدونید که به کربوهیدراتش اضافه شد و این کالری بالایی داره. پس لطفاً در مصرف اونها هم زیاده روی نکنید. بعضی از مواد غذایی مثل نوشابه ها، مثل حتی آب میوه های طبیعی که تو خونه ها گرفته میشه، اینا تراکم فراوانی از کالری دارن. اینها هم نیازه که در مقادیر جزئی مصرف بشه و در جریان باشید که در اوایل درمان دیابت اینها نباید مصرف بشه. تکنیک های کنترل وعده غذایی، دستورالعمل‌های غذایی، اینا همراه یک مشاوره تغذیه به فرد دیابتی داده میشه و یک جداولی وجود داره که نشون میده که هر میزان مواد غذایی کربوهیدراتی چه ضریب قندی، داره، چقدر تبدیل میشه به قند، که برای افرادی که خصوصا از انسولین استفاده میکنن و یا میخوان قندشون به دقت کنترل بشه، این جداول رو دونستن و عمل کردن بهش خیلی مهمه. یکی از نکات مهمم که قبلا هم شاید اشاره کرده باشم اینه که فاصله بین وعده‌های غذایی نباید کمتر از 4 ساعت باشه و یه فرد دیابتی که دیابت در بدنش مستقر شده نباید معمولا بیشتر از 6 ساعت گرسنگی مداوم تجربه کنه، چون عوارضی به هم میزنه که ممکنه برای بدنش خوب نباشه. ما توصیه میکنیم خصوصا در دیابت نوع 2 که اینا در واقع سلول پانکراسشون دیگه به قند جواب نمیده، یعنی با نوسانات قند توی خون بدن تنظیم نمیشن بلکه با اسید امینه ها و پروتئین و چربی هن که دارن تنظیم میشن، افراد مراقب باشن که در رژیم غذاییشون که مراجعه میکنن به کارشناسان تغذیه حتما به اون توصیه ها توجه کنن، چون اونا ممکنه یک چیزای دیگه رو جایگزین مواد غذایی دیگه‌ای بکنن که معمولا سعی میشه که مواد غذایی متناسب‌تری باشه. یه نکته دیگه‌ای هم که باید عرض بکنم خدمتتون اینه که ثابت شده که رژیم پرچرب مثل این مواد غذایی که ما به صورت سنتی واسه میذاریم، مثلا مثل کله پاچه و اینا مطلقاً برای دیابت خصوصا نوع 2 مناسب نیست. ما توصیه میکنیم به روغن زیتون، خوشبختانه تو کشور ما روغن کانولا، این دوتا روغن وجود داره، روغن کنجد هم در شهرستانهای ما و در تهران هم وجود داره، اینم خوبه، و از روغن از چربی های ترانس که در واقع روغن های مارگارین و روغن های ناشی از کره های نباتیه مطلقاً پرهیز بکنن.
خب خیلی متشکرم که همچنان بیننده برنامه سلامت باشید هستید از شبکه 3 سیما که در این برنامه و در بخش گفتگوی پزشکی ما داریم در مورد حساسیت غذایی در کودکان صحبت میکنیم با حضور سرکار خانم دکتر صادقیان فوق تخصص تغذیه و گوارش کودکان. خانم دکتر، خانم اسفندیاری از شیراز پشت خط هستن، اجازه بدید که باشون صحبت بکنیم. خانم اسفندیاری سلام بر شما، صحبتون بخیر، بفرمایید خانم.
سلام عرض می‌کنم خدمت مجری محترم و خانم دکتر. یه سوال داشتم خدمتتون.
بفرمایید.
من یه نوزاد 7 ماهه دارم که از وقتی که اون تغذیه تکمیلش رو شروع کردم، یعنی حلوای بادام بهش میدم، روی گونه‌هاش جوشای ریز قرمز میزنه. تعداد حالا اون اجابت مزاجش هم زیاد شده. می‌خوام ببینم اینا از علائم حساسیت هستن؟
سوال دارید ازشون؟ خانم اسفندیاری خیلی متشکرم از شما، با تون خدافظی میکنم، انشالله همیشه سالم باشید. خدا حافظ. خانم دکتر فکر کنم مبحث خوبی مطرح کردن، اصلا دیگه وارد شیم دیگه بره. ببینیم حالا بچه هستن به چه درست. مواد دیگه حساسیت ممکنه پیدا بکنن.
همونطور که گفتیم تو 2 سال اول عمر شیر شایع ترین آلرژنه، ولی بعد از اون ماهی، آجیل ها، غذاهای دریایی و بعض وقتا حساسیت به گندم مشاهده میشه. اتفاقا بادوم از اون غذاهایی هست که واکنش‌های سریع میده، یعنی میتونه با واکنش‌های آلرژیک پوستی یا اگزما خودش رو نشون بده، یا حتی بعضی از افراد به محض اینکه بادوم به خصوص از نوع بادوم زمینی میخورن تورم مخاط دهان و لب و زبان پیدا میکنن. آلرژی های غذایی یک شکلش میتونه به شکل یبوست باشه، اگر کودکان یا اسهال میگیرن مثل اون چیزی که ما گفتیم، یا به شکل یبوست. در نتیجه اگر بچه واقعا گفتیم رابطه ی علت و معلولی رو مادر خودش تشخیص میده، میگه بچه من بادام خورد، این علائم، این برای پزشک خیلی ارزشمنده، و وقتی حذف میکنه میگه بچه خوب شد، این یه تشخیص آلرژی، نیازی به تست خاصی نیست اگر مادر رابطه علت و معلول رو کشف کرده. متاسفانه بادوم نوعی از آلرژی هست که بچه ازش راحت نمیشه. آلرژی به شیر همطور که گفتیم 1-2 سالگی بچه تمام میشه و ما غذا رو شروع میکنیم، شیر رو شروع میکنیم، ولی آلرژی به بادوم به خصوص اگر با علائم اگزمای پوستی یا آسم باشه دیر خوب میشه یا هرگز خوب نمیشه. برای مادر توصیه میشه که حذف بکنن، اگر حذف کردن و مریض علائم بالینیش خوب شد به نفع آلرژیست و اگر دوباره شروع کردن و الان برگشت آلرژی، این بچه تا مدت ها نمیتونه بادوم استفاده کنه چون ممکنه واکنش ها شدید بشه. اگر خواستن این بادام رو برای بچه شروع بکنن، بهتره تحت نظر متخصص آلرژی و با احتیاط بیشتری شروع بکنن. آجیل ها آلرژیشون با ما میمونه تا مدت های طولانی، مثلا تخم مرغ تا 5 سالگی آلرژیش با ما میمونه، شیر تا 2 سالگی میمونه، غذاهای دریایی ممکنه تا 6-7 سالگی با ما میمونه، ولی بادام معمولا تا آخر عمر آلرژیش با ما میمونه.
خانم دکتر، لیستی وجود داره از موادی که آلرژن هستن؟
بله.
ممکنه حساسیت زا باشن.
بله.
چیان اون مواد؟
این مواد پایان ندارن. شما ممکنه که
نه، من فکر کردم تعداد محدودی هست.
نه، شما ممکنه در یک فرد آلرژی به یه سبزی خیلی ساده داشته باشه، در چه اینها بی پایانه. منتها آلرژن های شایعه که میتونه با واکنش های شدید آلرژیک باشه، مثلا در امریکا و اروپا موظف هستن روی تمام فرآورده های غذایشون این نوشته بشه که مثلا محصولات شیر درش هست، این محصول هست، این محصول هست، و کسی که آلرژی داره اینها رو نخره. بعض کلمه ممکن است حاوی شیر باشه برای ما قابل قبول نیست، و اینها واقعا پایان نداره. فراورده های شیری شما از همه انواع شیر تا پودر شیر خشکی که تو کیک و بیسکویت هست تا کره مارگارین، همه این فراورده ها برای بچه که آلرژی به شیر گاو داره آلرژی زا هست. یه بچه به کیوی آلرژی داره، یکی به بادوم و بادوم زمینی، یکی به غذاهای دریایی. ما مواردی داشتیم بچه به برنج آلرژی داشت، حتی واکنش های خیلی شدید، به طوری که اگر مادر کفگیرش رو تو برنج میزده و بعد حواسش نبوده برای بچه غذای دیگه با همون کفگیر میکشه، بچه واکنش آلرژیک نشون میداد. پس اینا پایان نداره. نوع آلرژی هایی که میتونه با علائم نگران کننده باشه توسط پزشک، توسط تست های تشخیصی مشخص میشه، و این ماده غذایی به خصوص اگر علائم بالینی با شوک همراه باشه برای همیشه باید از غذای کودک حذف بشه. و این بچه آمپول های مخصوصی همراهشون دارن که اگر برخورد اتفاقی داشتن همون زمان این آمپول ها رو تحت نظر بله تا واکنش ها شدید و نگران کننده نشه. ولی لیست داره، لیست مواد غذایی انتهایی نداره. افرادی اصلا مثلا میگن ما به محض اینکه کلمه بروکلی میخوریم واکنش آلرژیک نشون میدیم، حالا معمولا به شکل علائم پوستی یا علائم تنفسی. ولی یک نوع علائمی هست نسبت به شیر که ما بزرگ سالا داریم، ما بزرگ سالا داریم، آلرژی زیاد شایع نیست. ما وقتی شیر میخوریم ممکنه احساس نفخ بکنیم، دل درد یا حالت تهوع پیدا کنیم، اون به خاطر کمبود لاکتوز هست، آنزیم لاکتاز در واقع، یه آنزیمیه که در دستگاه گوارش آسیایی‌ها در 80%شون تا 3 سال وجود داره، بعد 3 سال از بین میره. یعنی بچه تا 2-3 سال شیر میخوره علائم نداره، وقتی بزرگ شد شیر که میخوره حالت تهوع پیدا میکنه. این جنسش متفاوته از نوع آلرژیه. این افراد فقط باید شیرهای بدون لاکتوز استفاده کنن. پس میتونن شیر بخورن ولی شیر بدون لاکتوز، ای از جنس آلرژی نیست. ولی واکنش های آلرژیک نه، اونایی که ما خدمتتون گفتیم که لازم حتما فرد از اون فراورده و محصولاتش و ترکیباتش آگاه بشه.
خب حالا این روش های تشخیصی چیا هستن که پزشک به این تشخیص میرسه؟ صحبتیه که ما بعد از دیدن پیام های بازرگانی از خانم دکتر خواهیم پرسید. با ما همراه باشید، بریم پخش رو برگردیم.
هستم، رایتل دارم. و
مراقب خودتون باشید، منتظر تماسید.
بهت زنگ میزنم، خیال راحت باشه. باشه باشه.
جاتون اینجا خیلی خالیه، آرامش کبیر رو هیچ جا نداره.
الو، منم مامان. خب از رایتل هم گرفتمه.
رایتلی که باشی در سراسر نقاط ایران آنتن داری. پوشش سراسری رایتل از خزر تا خلیج فارس با رومینگ ملی.
کاپیتان، همه آماده دستگیر شما.
کاپیتان، پرواز خوبی داشته.
کاپیتان، لنگر بالا کشیده شده و آماده حرکت.
یه یه فنجان چای خوب، چای کاپیتان.
کی اینجا رو میتونه برده؟ میگم که آرمیتا خورده. پاشو بابا، پاشو بسرم، چرا میخوابی؟
وقتی سر سفره سالاد اولویه ی آرمیتا باشه، مقاومت در برابرش غیر ممکنه. آرمیتا، غذای زندگی.
چای انواع مختلفی با خواص گوناگون و عطر و طعم منحصر به فرد داره. چای قرمز شهرزاد عطر و طعم قوی و گیرایی دارد و فاقد هر گونه افزودنی طبیعی و شیمیایی است. چای شهرزاد، لحظه های ناب.
کارم که تموم شد باهات تماس میگیرم. در دسترس باش.
هستم، رایتل دارم و
بهت زنگ میزنم. خیال راحت باشه. باشه باشه.
جاتون اینجا خیلی خالیه. آرامش کبیر رو هیچ جا نداره.
الو منم مامان. خب از رایتل هم گرفتمه.
رایتلی که باشی در سراسر نقاط ایران آنتن داری. پوشش سراسری رایتل از خزر تا خلیج فارس با رومینگ ملی.
ترمیم، حجم دهنده، تقویتی، شامپو ویتامین دانه مخصوص موهای چرم،
با طعم دل پسنده، با اون قد بلنده، تو هر خونه و مجلس مشهور برنده. برنج احمد، برنج احمد به ما نیرو میبخشه، مثل خورشید میدرخشه، میشه محبوب دلها سر هر سفره که باشه. برنج احمد.
به نرمی باد به زیبایی طبیعت به گرمی زندگی پلاس دنیای زیبای من.
بازم لکه؟ آب سر تمیزش نمی کنه. آب گرم به پاشه آسیب می زنه. چی کار کنم؟ نظر شما چیه؟ برای منم پیش اومده. راه حل رو ببینید.
پرسیل جدید با فناوری پیشرفته لکه‌بری در آب سر، سخت‌ترین لکه‌ها رو از سخت‌ترین قسمت‌ها مثل یقه جدا می‌کنه. این هم آزمایش لکه‌یابی.
هیچ لکه‌ای نمونده. واقعاً تمیز شده. تمیزی فوق‌العاده با پرسیل حتی در آب سرد.
شستشو یعنی پرسیل.
کانون در شهر شما، رتبه های برتر در شهر شما. رتبه های 1 تا 10 کانون در کنکور 93. موفقیت برنامه می خواهد. کانون در شهر شما. ثبت نام کنید. برای ثبت نام همکنون نام شهر خود را به 1084-51 پیامک بزنید. تلفن شهر تهران 84-51. کانون فرهنگی آموزش قلمچی.
Thank you.
خانم دکتر صادقیان عزیز، بدون معطلی می‌خوایم ازتون اجازه بگیریم بریم به شهر مقدس قم و ببینیم که مشکل سرکار خانم شیرمردی چیه. خانم سلام بر شما، صبحتون بخیر. سلام.
سلام، خسته نباشید.
ممنونم، بفرمایید.
ببخشید، من یه پسر 4 ماهه دارم، بعد از موقعی که متولد شده موقعی که شیر می‌خوره زیاد بالا می‌آره، بعد بردم دکتر گفت ریفلاکس داره، بعد گفت آلرژی هم داره. میخواستم بدونم این دوتا به هم ربطی دارن یا نه، اصلا مشکل چیه.
آها، چه سوال خوبی کردین خانم. اگه صحبت دیگه نداری باشو خدافظی بکنیم خانم.
بله، من کار
خواستم. بسیار خوب، اگه سوال دیگه ندارید باهاتون خدافظی میکنیم.
ممنونم، خدا
خواهش میکنم، خدا نگهدار شما. خانم دکتر، ریفلکس هم رابطه داره واقعا با آلرژی؟
یکی از علائم آلرژی به شیر گاو در کودکان میتونه به شکل ریفلکس باشه. بین ما یه ریفلکسی داریم که بچه‌ها وقتی به دنیا میان پنیره میکنن، یه مقداری شیر از گوشه دهانشون میاد، بدون فشارم هست، حال بچه‌م خوبه. این ریفلکسیه که یه ریفلکس فیزیولوژیکه، ما هم کاری به کارش نداریم. اما ریفلکسایی که پیش رونده هستن بعد از 4 ماهگی میمونن، با بیقراری، بدخلقی بچه موقع شیر خوردن ارتباط دارن، ریفلکسی هم که بیماری محسوب میشن و باید درمان بشن. حالا بعض وقت ما ریفلاکس رو درمان میکنیم و به درمانهای رایج ما جواب نمیده، در این صورت حتما باید به آلرژی فکر بکنیم. پس آلرژی میتونه به شکل ریفلاکس هم در بچهای شیرخوار، هم به شکلی در بچهای بزرگتر، نوعی از ریفلاکس که با گیر کردن لقمه غذا توی مریشون همراهه، بروز بکنه. اگر که واقعا ایشون رابطه‌ای فکر میکنن به درمانهای معمول جواب نمیده و دوره حذف لبنیات رو رعایت کردن به طور کامل و بچه همچنان علائم آلرژی داره، وقت ما به سایر علل آلرژیک در این کودکان که مثلا ممکنه آلرژی باشه مثلا به تخم مرغ یا آلرژی بشه به ماده غذای دیگه فکر میکنیم. ولی
در بچه 4 ماه خانم دکتر،
در بچه 4 ماه هم میتونه علائم ریفلاکس باشه. ریفلاکس که از گوشه دهانش بریزه، بچه وزگیریش خوب باشه، ریفلاکس فیزیولوژیک. ولی اگر این بچه بیقراری میکنه، خوب وزن اضافه نمیکنه، یا درمان شروع کردن پزشکش به هر دلیلی و بچه خوب نشده، یک دوره حذف لبنیات برای 2 تا 3 هفته از شیر مادر پیشنهاد میشه. اگر مادر گفت بچه بهتر شده، اینا تا 6 ماهگی ما ادامه میدیم و بعد با احتیاط شیر رو به غذای مادر اضافه میکنیم تا ببینیم علائم چه بوده.
خب دکتر، روش های تشخیصی شما چی؟ حالا اون تستایی که فرمودید انجام میشه برای آلرژی؟
ببینین، همونطور که گفتم بهترین تست اینه که خطا و آزمون بشه دیگه، ما ببینیم علائم با آلرژن هست و با حذف آلرژن میره و با شروع مجدد آلرژن برمی‌گرده. این بهترین تست تشخیصیه. اما پاره از موارد ما به آلرژی به چند ماده غذایی با هم شک داریم و اینه که نمیتونیم، یعنی زمانی نداریم که یکی یکی مواد غذایی رو حذف بکنیم و واکنش هامون هم از نوع واکنش های زود رسه، یعنی بچه تا یه ماده غذایی رو میخوره واکنش های آلرژیک نشون میده، اون وقت ما براش تست داریم. یه سری تست های پوستی هست که آلرژن ها رو روی پوست بچه میذارن و بر اساس اون کهیر کوچیکی که تو منطقه ایجاد میشه متوجه میشن مثلا ماده شماره 10 مثلا گندم هست و این بچه آلرژی داره. 100% نیست ولی کمک کننده است. ممکنه شما برین یه بچه بیاد تست آلرژیش نسبت به ماده مثبت بشه ولی مادر بگه من در بالین بچه هم چه آلرژی نمیبینه. پس اینا باید با هم همخوانی داشته باشه تا ارزشمند باشه. یه تست هم هست که توی خونه که یک ماده‌ای که بر علیه مواد آلرژن ایجاد میشه رو ما اندازه گیری میکنیم. اگر و بعد اون آلرژن ها رو میذاریم، سروم بیمار هم میذاریم، اگر اینها واکنش با هم نشون داد، یعنی در سروم این فرد نسبت به اون ماده آلرژن ماده‌ای وجود داره که در نهایت به خاطر تحریک شدن سیستم ایمنی به وجود اومد، این تست‌ها همه با هم قابل ارزش هست. ولی برای فرم‌های رایج آلرژی مثل خون در مدفوع یا حساسیت‌هایی که با سندرم‌های سوء جذبه، این نوع تست‌ها کمک کنند.
گرونن خانم دکتر این روش‌های تستی؟
نه خیلی، ولی باید افراد خیلی مجرب باشن. بله، بعضیش تحت نظر یعنی سیستم بیمه ما قرار داره، ولی اون چه که مهمه اینه که به خصوص تست پوستیش هر فردی نمیتونه انجام بده، فردی باشه که کاملا با این مهارت داشته باشه. بچه از 2 تا 3 هفته قبل هیچ داروی ضد آلرژی آنتی استامینی استفاده نکرده باشه که روی این تست تأثیر بذاره. بعضی وقتا ما مجموع شما اندوسکوپی کنیم، یعنی مریض ما میاد با سندروم های سوء جذب و ما باید نوع سلول رو شناسایی کنیم. گاهی وقتا کولونوسکوپی میکنیم، یعنی باید روده بزرگ بچه رو ببینیم. ولی خوشبختانه اینها عملکردهای تهاجمی خیلی کم در آلرژی غذایی مورد پیدا میکنه. وقتی که به درمانهای معمول ما جواب نمیده، گاهی ما مجبوریم این در واقع پروسیجرهایی که تهاجمی هست رو برای بچه ها انجام بدیم. ولی بهترین تست همون پیدا کردن رابطه علت
که مادر خیلی بهتر میتونه کمک بکنه به پزشک برای تشخیصش. خانم دکتر، یه سری سوال پرسیدن خیلی کلیه، اجازه بدید من اینا رو مطرح بکنم و پاسخهای شما رو بشنم چون زمان زیادی هم نداریم. گفتن که اگه نسبت به حساسیت غذایی بچه خودمون مشکوک بشیم چه کار باید بکنیم؟
ببینین، بهترین کار اینه که مراجعه بکنن اگر علائم پوستی و تنفسی وجود داره به متخصص آلرژی، اگر علائم گوارشی وجود داره به متخصص گوارش. با شرح حال و معاینه بالینی تقریبا پزشک 85-90% به تشخیص میرسه. اگر خوب شرح حال بدن ما هیچ تست اضافه ای هم لازم نشه. به عنوان مثال اگر مادر بگه بچه من وقتی گوجه فرنگی یا پرتقال میخوره پوستش قرمز میشه و هیچ واکنش، اصلا این آلرژی نیست، این چون از جنس اسید سیتریک هست، اون اسید این رو تحریک میکنه، ما اصلا اینو آلرژی نمیگیم، بهش میگیم خیالت راحت باشه. ولی اگر مخاط دهان متورم بشه با واکنش این، همین در شرح حال به ما کمک کننده است که بچه نسبت به اوماده آلرژی داره. و بعد اگر لازم شد تست های خیلی از ساده تا تست های پیشرفته تر برای بچه انجام.
خانم دکتر، این بیننده عزیز ما مثل این که نیمه های را به ما پیوستن، علائم حساسیت غذایی رو خواستن یه بار دیگه بفهم.
بله، علائم گوارشی در واقع آلرژی به مواد غذایی از خون در مدفوع، اسهال، سندروم های سوء جذب و اختلال وزگیری، اسهال های شدید همراه با شوک، علائم ریفلاکس که یکی از بینندگان گفتن، یبوستی که ممکنه توی بچه ها وجود داشته باشه، گیر کردن لقمه غذا به کرات در یک بچه که سن 8-9 سال داره، همه اینا میتونه،
همه این عوامل باید وجود داشته باشه.
نه گاهی فقط یکیش در یک بیمار وجود داره، همه اینا میتونه تظاهرات مختلفی از یک بیماری، لازم نیست مریض هم خون در مدفوعش باشه هم اختلال وزن داشته باشه، ممکنه اینا با هم دیگه کاملا متفاوت باشن. شک والینی مهمه.
بله خانم دکتر، سوال دیگه که پرسیدن اینه که گفتن همه بچه‌ها در طول زندگیشون ممکن مبتلا بشن.
ببینین، 6% بچه‌ها مبتلا میشن. هر چه سن میره بالاتر ما آلرژی پیدا میکنیم دیگه، آلرژی غذایی خیلی مطرح نیست، شاید بیشتر حملات آسم و آلرژی های تنفسی مثل رینیت های آلرژیک بر ما مطرح بشه. ولی 5-6% کودکان آلرژی میگیرن که نصفشون هم به شیر گاوان، همه بچه ها نه، ولی این احتمال تا آخر عمر به شکل دیگه غیر از آلرژی غذایی وجود داره.
خانم دکتر، این سال خیلی از دوستان عزیز و مادران گرامی پرسیدن، گفتن که ما بچه‌مون حالا میخواد وارد غذای کمکی بشه، یعنی استفاده بکنیم از غذای کمکی، چطور شروع بکنیم؟ 3 دقیقه بیشتر زمان.
ببینین، غذای کمکی پروتکلش توی در واقع کارت بهداشتی که ما میدیم وجود داره. یه سری غذا ما زیر 1 سال اجازه نداریم شروع کنیم، مثل عسل، مثل شیر گاو، شیری که دلسته توی پاکت ما میگیریم استفاده میکنیم، مثل توت فرنگی، مثل مرکبات، مثل اسفناج، اینا رو بهتره که ما استفاده نکنیم. اگر مثلا حریره بادوم رو میشه در 4 ماهگی داد، اگر بچه واکنش آلرژیک داد باید بذاریمش کنار، گاهی تا 2 سال ممکنه فرصت لازم باشه تا ما اگر تونستیم بادوم رو شروع کنیم. یا اینها مواد اساسی هستن که هرگز زیر 1 سال داده میشه. بهترین کار اینه که مادرها از همون در دفترچه بهداشتی که بهشون داده میشه و به ترتیب مواد غذایی که باید وارد بشه رو ازش تبعیت بکنن، 99% موارد هیچ مشکلی پیدا نمیشه. ولی من دیدم مادری اومده مثلا در 9 ماهگی به بچهش پرتقال داده و بعد این واکنش آلرژیکی ایجاد شده. خب ما میگیم مرکبات بهتری که زیر 1 سال استفاده نشه، یا اصل اصلا نباید استفاده بشه، یا توت فرنگی، خانواده توت بهتر زیر 1 سال استفاده نشه چون میتونه آلرژی سازه.
خیلی ممنون و متشکرم. کمتر از 2 دقیقه زمان داریم تا پایان برنامه، اگر نکته خاصی به ذهنتون میرسه خانم دکتر بفرمایید، توصیه دارید.
من تنها نکته ای که میتونم بگم، چون این آلرژی به شیر زیر 2 سال خیلی شایعه. من خواهشی که دارم اینه که مادرها بدون اینکه اگر شیر نداشته باشن نگران بشن، سعی کنن حتما شیر خودشون رو بدن. بهترین ماده برای پیشگیری از آلرژی استفاده از شیر مادر هست و حذف مواد آلرژن از رژیم مادر تا یه بچه سالم و بدون مشکل باشه.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما خانم دکتر صادقیان به خاطر حضورتون و مطالب خوبی که بیان کردید. انشالله برای شما بیننده عزیز به ویژه شما مادران گرامی مورد استفاده قرار بگیره. فردا که به مناسبت عید سعید قدیر ویژه برنامه‌هایی از شبکه سه تقدیمتون میشه، بنابراین ما حضور نداریم و روز سه‌شنبه انشالله جناب آقای دکتر صحرائیان در برنامه ما حضور پیدا خواهند کرد با موضوع MS که خیلیاتون از ما درخواست کرده بودید راجعش صحبت بکنیم و برنامه‌ای داشته باشیم. راجع به سرطان سینه من دیدم که خیلی‌ها تقاضا کردن که این موضوع رو ما حتما توی برنامه داشته باشیم. به کرات راجع به مسئله سرطان سینه صحبت کردیم ولی باز هم به روی چشم ان شاءالله راجعش برنامه‌ای خواهیم داشت. یک بار دیگه از طرف خودم و همه همکاران خوبم در برنامه سلامت باشید پیشاپیش فرارسیدن عید ولایت و امامت امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام عید قدیر رو حضورتون تبریک و شاد باش میگم. بیاید توی این روز برای همه کسایی که حاجت دارن و از شما درخواست میکنن دعا بکنید. خیلی ممنون و متشکرم. ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نکنید. خدا نگهدار.